آقای دانایی، من امروز که صفحه شما رو در اینستاگرام چک میکردم، یکی از استوری هاتون تصویر رضا شاه پهلوی بود.
بله.
برای خود من که پیگیر فعالیت های شما تا حدودی بودم، نام شما رو از سریالی به نام کلاه پهلوی به خاطر میآورم که اصولا سریالی بود که مشابه چند سریال دیگری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته میشه، علیه حکومت پیشین ایران، به خصوص سیاست های پادشاهی که شما تصویری از اون رو به نظر میرسه در ستایش منتشر کردین.
بله.
این دو مورد رو کنار هم دیگه برای من پرسشه، یعنی الان شما ستایشگر رضا شاه پهلوی هستی در حالی که برآمدنتون در فضای هنرهای نمایشی ایران با بازی در سریالی بوده که کاملا علیه همون شخص بوده.
درسته. درود برسن خدمت شما، خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم. اول یه مقدمه عرض بکنم، من امروز نه به عنوان یه بازیگر یا فارغ التحصیل علوم سیاسی، که به عنوان یه انسان حرف میزنم که شاهد درد جمعی کشورشه. وقتی یه جوونی کشته میشه، فقط یه بدن نمیمیره، یه خانواده فرو میریزه، پدر مادری که احساس بیپناهی دارن، خواهر برادری که با ترس بزرگ میشن، و عملا همه ما امروز عزادار کشته شده ها و معترضینی هستیم که به ناحق توسط حکومت دیکتاتوری فاسد جمهوری اسلامی کشته شدن. و این یه واقعا یه سوگ نیست، یه ترومای جمعیه که برای هممون اتفاق افتاده. و حالا بپردازم به فرمایش شما. نکته اولش اینه که با این نظر کمی مخالفم که سریال کلاه پهلوی مشابه با دیگر سریال هایی که در حوزه تاریخ معاصر ایران و به ویژه خاندان پهلوی ساخته شده، در قیاس با سریال هایی مثل معمای شاه و خلا خیلی سریال های دیگه، یه بخشی از واقعیت های تاریخی و با همه گیرودارایی که به حال صدا سیمای جمهوری اسلامی داره بهش پرداخته. خدمات رضا شاه فقید که من ارادت بسیار ویژه خدمت رضا شاه کبیر دارم، یه متنی هست که حالا دوست دارم تو اینستاگرامم در واقع به صورت وایس بذارم، که اینو من سالهاست برای افراد مختلف میخونم، که بیانگر زمانی که رضا شاه به پادشاهی میرسه و زمانی که از پادشاهی کنار میره، و خدماتی که ایشون در 16 سال انجام داده که باور نکردنیه. یعنی اصلا شما آدم تصور این که همچین این میزان خدمات و تغییرات در کشوری که در دوره قاجار واقعا ما هیچی نداشتیم تو این کشور، این میزان خدمات اصلا باور نکردنی با ابزار آلات اون روز. یعنی الان شما یه اتوبان تهران شمال رو توی ایران دارن میسازن که حالا از کشورهای خارجی هم چین و اینا کمک گرفتن، 20 سال 20 خورده یه سال درگیرشن. اما سریال کلاه پهلوی، نکته اولش اینه که به من به عنوان جوان 24-25 ساله اون روز وقتی که سریال کلاه پهلوی می‌خواست ساخته بشه، چون سریال قبلی که توسط کارگردان کلاه پهلوی ساخته شده بود، کیف انگلیسی، خیلی موفق شده بود، اصلا سر اون نقش دعوا بود که حالا قوره به نام من افتاد و به عنوان اولین کاری که من در بازیگری انجام دادم به اون پروژه اضافه شدم و بازیگرای خیلی بزرگ دیگری هم تو اون حضور داشتن. واقعیتش اینه که اصلا من دیدگاه سیاسی امروزم رو، یا اصلا شاید سواد سیاسی امروزم رو نداشتم، نکته اول، خیلی صادقانه. بخش دیگه هم اینه که جامعه ما هم اون روز میدونید به نسبت امروز انقدر دیدگاه درستی نسبت به وقایع صداهای گذشته کشورش پیدا نکرده بود. اما با تمام اینا، من باز خدا رو شکر میکنم که کلاه پهلوی معمای شاه نیست. شما ببینید خود کارگردان سریال،
اما آقای دانایی، در مجموع کلاه پهلوی اثری است علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه دیگه. الان حالا شما، من متوجه میشم که شما ممکنه تعلق خاطری نسبت به اون کار داشته باشین، اما اثری است درباره این که فرهنگ ایران رو رضا شاه پهلوی داره به زعم اون سریال و سازندگانش تغییر میده، به زور میخواد که چادر رو از سر زنان ایرانی برداره، و در واقع در نقد اون سیاست هاست، اون چیزی که در سریال دیده میشه برای اینکه فرهنگ ایران رو جایگزین نوعی مدرنیزاسیون غربی بکنه. این دیگه موضوع قابل کتمانی نیست، من متوجه میشم.
نه نه نه، ولی من از شما یه سوال میپرسم. یه روزی من اینو واقعا توی یه برنامه زنده هم گفتم، به نظر شما حجاب اجباری کار درستیه؟
من البته اینجا دارم گفتگو میکنم با شما، قرار نیستش که پاسخ بدم آقای دانایی، ولی من درباره سریال دارم میگم که در مجموع نگاه اون سریال درباره موضوعی است به نام اون چیزی که تهاجم فرهنگی تا حدودی در حکومت جمهوری اسلامی همواره در سالهای گذشته بیان شده.
ببینید، با توجه به شرایطی که ما در دوره قاجار داشتیم و به هر حال تکنولوژی هم مثل امروز نبوده که شما یه مطلبی رو توی اینستاگرامت میذارید در ثانیه و همه جای دنیا مخابره میشه، یه رادیو بوده، اونم تازه در واقع به وجود اومده بوده، طبیعی بوده که برای پیشرفت باید به جوامعی که پیشرفت تر بودن رجوع میشده. به هر حال هیچ دوره تاریخی هم نیستش که ما بگیم که قطعا تمام اعمال و تمام رفتارات درست یا سفید بوده یا سیاه بوده. در یک جامعه عقب مانده اون روز ایرانی، هر آن چیزی که به صورت اجبار برای مدرنیته به وجود اومده، برای بعضی از خانواده‌ها، برای بعضی از در واقع افراد و مردم جامعه که توی دهات زندگی می‌کردن، به حال آسیبایی هم داشته. همونطور که حجاب اجباری آسیبه، هر چیزی که اجبار باشه از نظر من میتونه برای بخشی که هنوز درکی ازش ندارن ایجاد مشکل بکنه. حالا ما با خاندان پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه طرفیم که از نظر من 150-200 سال از در واقع زمان خودشون جلوتر بودن و شاید باید زمان میبرده که به این مرحله مردم برسن که امروز تو خیابونا طور مداوم رضا شاه، محمد رضا شاه رو صدا بزنن. این نکته است و به هر صورت قسم دفاع نیست، من در واقع نظریات خودم رو عرض میکنم و فکر میکنم که از این جهت هم برای من یه جای خوشحالی که حداقل اگرم در این حوزه کار کردم سریالی بوده که قدمات رضا شاه هم نشون داده و کارگردان اون کارم بعد از اون کار هیچ وقت دیگه فرصت ساخت پروژه دیگه رو پیدا نکرد و من اسمس یکی از آقایون رو به ایشون دیده بودم که نوشته بود که تکلیفت با انقلاب مشخص کن. این البته به این معنا نیستش که من اون موقع این دیدگاه، یعنی اصلا یک پروژه بوده به عنوان کار اول من پیشنهاد شده انجام دادم. قطعا سواد دیدگاه یا عمق نگاهی که امروز دارم رو نداشتم.
بر مبنای همین نگاه اگر بهتون همین امروز پیشنهاد میشد در سریال کلاه پهلوی بازی کنید بازی میکردین؟
خیر بازی نمیکردم، حتما بازی نمیکردم. همونطوری که برای اینکه بدونید، شاید من خودم روی فضای رسانه‌ای این موضوع کار نکردم به دلیل اینکه دوست صمیمی اون من آقای امین حیایی اون فیلم رو به جای من بازی کرد و به خاطر اینکه برای اون دیگه بار سنگین‌تری به وجود نیاد من راجعش صحبت نکردم. سال 89 من اولین بازیگر بودم که با پروژه قلاده‌های طلا قرارداد بستم به دلایل مختلفی. دلیلش هم حالا خیلی ساده به شما بگم، یا در واقع بی‌تجربگی و در واقع لجبازی بود با آقای شریفی نیا که ورود پیدا، یعنی وقتی که ماها به من فشار آوردن برای بازی، ایشون آخرش وارد شد و روی موضوع مالی یه فشاری آورد که مثلا حالا خیلی حاشیه‌ایه، منتها من قرارداد امضا کردم و حتی پیش پرداخت از قلاده‌های طلا گرفتم، بعد از یک ماه پولو پس دادم و با درگیری بسیار خاصی از اون پروژه خارج شدم و همین هم باعث شد که واقعا سالها توی بخش‌های مختلفی از سینما ایران من ممنوع کار بودم، نذاشتن و هر حال خیلی کارا رو به حتی به من پیشنهاد بشه و امروز هم فکر می‌کنم شاید مهمترین و درست‌ترین تصمیم زندگیم این بازی نکردن در فیلم سینمای قلاده‌های طلا بود.
حالا آقای دانه، این نگاه سیاسیتون چگونه تغییر کرد در گذر این سالها؟ چه موضوعی دیدید یا چه اتفاقی براتون افتاد که الان میگید در این نگاه امروز کلاه پهلوی رو بازی نمی‌کردید؟
اجازه بفرمایید تصحیحش کنم. تغییر نکرد. نگاه سیاسیه که رشد کرد. ببینید اصلا جامعه اون روز به این شکل نبود. یعنی اصلا شاید اکثر همه بازی باور بفرمایید که شاید 99% از بازیگرای که در سینما ایران در حال فیلمای مهم هم بازی می‌کردن، مگه مثلا سریال کیف انگلیسی رو کیا بازی کردن؟ متوجه عرضم میشین؟ نگاه به این شکل نبود. پروژه های خاص ویژه رو خیلی دوست داشتن بازی بکنن، یعنی اصلا سر همین نقشی که به من پیشنهاد شد و من بازی کردم واقعا دعوا بود. عرضم اینه، من نگاه دیگری نداشتم که تغییر بکنه و امروز به مدل دیگه‌ای در بیاد. در طول زمان و به هر حال با مطالعات بیشتر، با فضایی که به هر حال یه جوان 24-25 ساله اون روز با یه آدمی تو سن و سال الان من که حالا 44-45 سالمه، طبیعیه که اگر نسبت به جامعهش، نسبت به سیاست‌های کشورش، نسبت به تاریخ کشورش دغدغه داشته باشه، نگاه پیدا می‌کنه و بر اساس اون نگاه مسیر آینده‌ش رو مشخص می‌کنه. ولی بازم تکرار می‌کنم، اگر من نگاه الانمو داشتم، اصلاً پروژه‌ای رو که بخواد ذره‌ای بر علیه رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید باشه رو بازی نمی‌کردم. چون مشخصا در واقع تلویزیون جمهوری اسلامی، شما هر چقدر یه کارگردان بخواد خدمات رو نشون بده، به هر حال مشخصا نگاه اینه که بر ضدش باشه دیگه، همونطوری که بعدها قلاده‌های طلا رو بازی نکردم.
اگر اشتباه نکنم آقای دانه، شما تو همین چند ماه پیش در یکی از این پلتفرم‌های نمایش خانگی برنامه‌ای داشتید و در حال تولید زیر همون قوانین و مجوزهای مرسوم در حکومت ایران بودید. این نگاهی که میگید که در واقع رشد پیدا کرده، آیا در واقع در این چند ماه خیلی اخیر یک اتفاق خاصی براش افتاده که الان دارید این صحبت‌ها رو بیان می‌کنید؟
من وقتی خدمتتون عرض می‌کنم سال 89 که من هنوز کلاه پهلوی هم پخش نشده بوده به عنوان بازیگر جوان، یعنی من نگاهم وقتی رفتم دفتر آقای ابوالقاسم طالبی که قرارداد رو پس بدم و بازی نکنم این بود که ایشون مشاور هنری رهبر بود و من نگاهم این بود که حتی اگر که دیگه نتونم در سینما هیچ کاری رو بازی بکنم، به عنوان یه جوانی که سالها برای یه کار دیگه به هر حال یه آرزوهایی داشتم، ولی اینو بازی نمیکنم. اما نکته اینجاست که به هر حال ببینید ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم و داریم کار میکنیم که شرایط برای پیشرفت شرایط سخته. قرار بر این نیست که من برم بشینم تو خونه. اون چیزی که الگوی حرکتی من بوده این بوده که علیه مردم کار نکنم. منتها نمیتونستم بشینم تو خونه. ببین همه ما به هر حال کارهایی انجام میدیم. در مورد این پروژه‌ای هم که شما میفرمایید، این پروژه رو من تحت در واقع نظر یک پلتفرم کار نکردم. این پروژه رو من با هزینه شخصی و با جذب اسپانسر به عنوان تهیه کننده ساختم و بعد این پروژه رو چون به اسپانسرها تعهد داشتم فروختم به در واقع یک پلتفرمی. چند تا پلتفرم با من مذاکره کردن و یکیشو فروختم برای پخش، چون به هر حال ما یه تعهد شخصی هم داریم، چاره ای جز این نبود. ضمن اینکه به هر حال شما الان نگاه بکنید به کارنامه بازیگری من، یک کار شما پیدا نمی‌کنید که سازمان سینمایی اوج، کما اینکه ببینید اکثر کسانی که حالا من نمی‌خوام به همکارای خودم بپردازم، اما شما تو کارنامه بازیگری من پیدا نمی‌کنید که من یک کاری رو با سپاه یا با اوج کار کرده باشم. و همین که شما اصلا توی یک فضای مدل سینمای ایران که به طور مداوم دیگه الان اصلا سینمای سپاهه، سینمای اوجه. من بالاخره با نقش اول آقای مرحوم آقای داریوش مهرجویی رو بازی کردم و با خیلی با آقای سیروس الوند با کارگردان مهمی شانس داشتم، خدا بهم کمک کرده و به این فرصت برام پیش اومده کار کردم، ولی هرگز با کارهایی که متعلق به سازمان اوج یا سپاه بوده همکاری نکردم. آخرش هم یه کاری رو شخصی ساختم و اون کار شخصی هم به هر حال باید برای تأمین سرمایه‌اش نهایتا وقتی تموم شده، تدوین شده، آماده شده، یه پلتفرمی من از خرید و پخش کرد که اگر من تعهد اسپانسر نداشتم مطمئن باشیم که همون هم تو یوتیوب پخش می‌کردم.
البته اگه اشتباه نکنم قبل از اونم یک محصول مشابهی برای شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، در واقع شما با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم
نمیگم تلویزیون جمهوری اسلامی، من حتی تو برنامه زنده این جمله رو گفتم که برنامه رو قطع کردن. ببین تلویزیون مال مردمه، تلویزیون مال هنرمنداست، تلویزیونیه که خانم معتمداری هم توش بازی کرده. این که یه سری مدیر میان و یه سری سیاست‌های که دنبال میکنن و توش میخوان القا بکنن به مردم، ببینین من برنامه رو اجرا کردم که این برنامه هیچ زمینه سیاسی ضد مردم نداشت، هیچ، هرگز نبوده، اگر بود که نمی‌کردم. متوجه ازم میشین؟ ببینید این نگاه یه مقدار به نظرم دیکتاتور مآبانه است اگر ما داشته باشیم که بگیم چون مثلا جمهوری اسلامی هستش که نباید کار کنه. خب این همه آدم تو این سالها در طول تمام این 47 سال با وجود جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی هم حرفشون تو همین موقعیت زدن.
ولی آقای دانایی من خودم نمیدونم، فکر میکنید الان در واقع با ستایش از رضا شاه شما دارید بیان میکنید به صورت عمومی در صفحاتتون در شبکه‌های اجتماعی، فرصت ادامه کار در همون تلویزیون جمهوری اسلامی براتون مهیا خواهد شد؟ یعنی فکر میکنید اون تلویزیونی که به نام ایران مینامید فرصتی برای کسانی که مثل شما میاندیشند و از حالا به بعد فراهم خواهند کرد؟
به خدمتتون عرض بکنم که همون برنامه رخ به رخ که شما بهش اشاره فرمودین مال سال 1400 و 401 که بعدش ماجراهای در واقع اعتراضات در ارتباط با حجاب و موضوع مهسا امینی پیش اومد و همون ما به همون دلیل نو دیگه اونجا ادامهش ندادیم. خیر حتما نیست، ضمن اینکه در مرحله بعد امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم خود منم هرگز حاضر نیستم دیگه با اون سیستم و با اون فضا کار بکنم. الان من به حال از ایران خارج شدم و هیچ علاقه ای هم ندارم و به عنوان یه معترض عرض کردم تو جمله اولم هم عرض کردم، به عنوان یه معترض خارج شدم و خودم هرگز با سیستم جمهوری تا سقوط جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی من هرگز در هیچ پروژه‌ای که مربوط به این فضا باشه فعالیت نخواهم کرد.
یعنی این وجوه دیکتاتورگونه جمهوری اسلامی رو اگه به گفته خودتون بدونید در این چند وقت اخیر بهش رسیدید یا در مجموع کل شرایط به نحوی پیش رفت که دیگه احساس کردین در داخل ایران نمیتونید فعالیت بکنید یا به هر دلیلی به گفته خودتون که الان گفتین در خارج از ایران هستید مجبور شدید از ایران خارج بشین؟
من کاری رو چندین ماه پیش انجام داده بودم که بر اساس اون چون درس کرده بود بازجویی‌های به هر حال زیادی داشتم و برنامه خروج داشتم و بعد از اون حالا یعنی شبی که در واقع شلوغ شد من از قبل بلیطمو گرفته بودم، همون صبحش خارج شده بودم و به نظر من این خیلی نکته مهمیه. دیکتاتوری جمهوری اسلامی من احساس میکنم که به دو بخش تقسیم میشه به لحاظ زمانی. هر آنچه که تا الان سر مردم ایران آورده، هر چقدر این فساد، دزدی ها، بی عدالتی ها، که باعث مهاجرت گسترده نخبه‌ها، شکاف نسل‌ها و حالا خیلی موضوعات سیاسی که بحث خیلی گسترده‌ایه به وجود آورده، به قبل از 18-19 دی ماه و به بعد از اون تقسیم میشه. یعنی هر چقدر که اینا از کوی دانشگاه شما بگیرید تا ماجرای 88-98، تو این سال‌ها مردم معترض، بلایی که به لحاظ اقتصادی سر مملکت آوردن، فسادی که در هر نقطه‌اش اتفاقا به صورت سیستماتیک وجود داره، برخلاف اون چیزی که رهبرشون میگه به صورت سیستماتیک وجود داره، همه اینا رو شما بذارین کنار، ولی این اسلحه‌ای که در این زمان به روی مردم کشیدن و به این شکل جوانای مردم رو پرپر کردن، این همه آدم، شاید بالای 40-50 هزار نفر، الان به نظر من حتی آمار درست نیست، آدم رو کشتن، این تعداد رو زندانی کردن، دیگه اصلا میدونید یه جایی در همه چیز بسته میشه. و من واقعا اعتقادم برای اینه که هیچ حکومتی از صدای مادران داغدار قوی تر نیست و این توهم قدرتی که برای جمهوری اسلامی، اصلا من نمیخوام بگم جمهوری اسلامی، میخوام برگردم بگم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، توهمی که برای دیکتاتوری جمهوری اسلامی تبدیل به حماقت شده، هرگز و تحت هیچ شرایط امکان نداره که باقی بمونه. و من ایمان دارم که این حکومت، چه با حمایت غرب، که من خودم هیچ علاقه به این ندارم که نیروهای خارجی به کشورمون حمله کنن، ولی این اصلا بحث حمله نیست، این بحث حمایت از مظلومه، این بحث حقوق بشره. یعنی اگر که حمایت نکنن، حمایت نکردنشون نشانه بی‌طرفی نیست، نشانه همراهی با این حکومت فاسده. و من اعتقادم بر اینه که تحت هر شرایطی این حکومت، همین امروز شما ببینید در دانشگاه داره چه اتفاقی میفته، سقوط خواهد کرد. هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته بقاش ادامه بده.
آقای دانش، شما اشاره کردیم که به تازگی هم از ایران خارج شدیم، فضای حاکم بر همکاران خودتون و در واقع شرایط حاکم بر تولیدات فرهنگی و هنری و در داخل ایران با توجه به اینکه تازه خارج شدین چگونه است؟ ما دیدیم که جشنواره فیلم فجر کاملا به یک شکل بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلیش برگزار شد و موارد زیادی هم گزارش‌های منتشر شد از احضار و در مواردی از بازداشت برخی سینماگران. الان شرایط تولید در واقع هنرهای نمایشی، محصولات نمایشی در ایران چگونه است؟
به خدمتتون عرض بکنم، من فکر می‌کنم این شرایطی که امروز می‌بینیم شرایط امروز نیست، این شرایط سال‌ها بوده. ببینید کسانی که با پول سازمان سینمای اوج کار کردن و از رانت‌های سپاه استفاده کردن، به نظرم باید خیلی زودتر به خودشون می‌اومدن. من واقعا پرهیز می‌کنم از اینکه شرایط فکری خودم رو با همکارای خودم بخوام قیاس کنم، چون می‌دونید سوء تفاهم ایجاد می‌کنه. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره که به همکارام دوست دارم اینو برسونم و اینو بگم. سکوت در برابر رنج حاصل از ظلم بی‌طرفی نیست، همدستی با اونه. این که ما بیایم اصلا اعلام بکنیم که من کار نمی‌کنم، من تو هیچ پروژه‌ای شرکت نمی‌کنم، ولی همون زمان تو سر یه پروژه‌ای باشم، یعنی من فکر می‌کنم دیگه اینجا جای ایستادگیه. من واقعا به خاطر بازجویی‌ها و کاری که انجام داده بودم خارج شدم. الان حتی این روزا با خودم فکر می‌کنم کاش بودم، کاش حضور داشتم. یعنی اینجا جاییه که ما باید اتفاقا کنار مردم باشیم، همراه مردم باشیم. فرقی نمی‌کنه، من برام پیش اومده بازیگر شدم، ولی منم مثل مردمم. فرقی نمی‌کنه. چه فرقی می‌کنه بین من و دیگران؟ بین ما و دیگران چه فرقی می‌کنه؟ فقط اینکه شاید مثلا صدای ما یه جوری شنیده بشه و باید تلاش بکنیم که اون صدا رو واقعا به گوش جهانیان برسونیم و پشت مردم بیستیم. جشنواره فجر که می‌فرمایید، من یه مقداری به این فکر می‌کردم که اصلا چرا اینقدر این فضا رو بهش پرداختیم در مقابل این تعداد کشته شده ها. ببینین امروز اینقدر وقایع داره سریع اتفاق میفته که من به شما عرض بکنم، من فکر میکنم واقعا اگر ما یک سال دیگه برگردیم به عقب و به این فکر بکنیم که این تعداد آدم ها اینا با اسلحه جنگی تو خیابون کشتن، این حکومت دیکتاتوری فاسد، تازه میفهمیم چه اتفاقی افتاده. ولی چون وقایع سریعه و ما همش دنبال اینیم که زودتر یه اتفاقی بیفته، این حکومت سقوط بکنه، پرش افکار داریم. وگرنه اینکه حالا کی رفت جشنواره فجر، کی نرفت جشنواره فجر، من فکر میکنم حالا میتونن خیلی هم نیومده باشن و اصلا با نظام همراه باشن، اما در مقابل اون تعداد کشته شده ها چه اهمیتی داره اصلا جشنواره فجر؟ چه اهمیتی داره سینما؟ اصلا سینما دیگه چه اهمیتی داره در ایران؟ سخته که شما تو اون شرایط باشی و به طور مداوم احضار بشی، چون واقعا واقعیتش اینه که این حکومت به کسی هم رحم نداره، نمیشه قضاوت کرد و هیچ کس هم... من تلاش میکنم خودم رو جای کسی دیگه نذارم، من تلاش میکنم اون چیزی که خودم فکر میکنم همراه با مردم عزیز کشورم، همراه با خانواده‌های داغدار، احساس میکنم مثل اوناییم، هممون داغداریم. این ویدیوهایی که میاد از این خیلی پیچیده است، یعنی اصلا واقعا هر کدومش آدم نگاه میکنه خیلی خیلی چیز پیچیده سختی.
و آقای دانه، در واقع شما دارین میپیوندین به جمع دیگری از همکارانتون که در تقریبا تمام این 14 دهه گذشته بعد از یک سری فعالیت‌ها در هنرهای نمایشی ایران، چه در سینما، چه در تئاتر، چه در بخش‌های دیگر، به هر دلیلی از ایران خارج میشن و کسانی که میمونن با یک نگاه دیگری بهشون نگاه میکنن. الان به هر دلیلی فکر میکنید اگر حکومت جمهوری اسلامی ادامه بده به فعالیت، ادامه فعالیت‌های هنری شما در خارج از کشور چگونه خواهد شد، با توجه به اینکه خب نمونه‌های پیشینی هم دیدیم از همکاران دیگرتون که از کشور خارج شدن و مسئولان حکومت هم خیلی با نگاه تا حدودی تمسخرآمیزی الان دارن نگاه میکنن به کسانی که از ایران رفتن و تکرار میکنن این موضوع رو که دیگه عمر فعالیت‌های هنری این افراد تموم شده.
واقعا اینجا احساسی که من این روزا دارم این نیست که من از اینجا به بعد چه میکنم. حالا ببینید نگاه عمیق ذهنی من در زندگیم همیشه این بوده، ما هممون از خاک اومدیم و به خاک میریم، یکی بازیگر میشه، یکی دکتر میشه، یکی هر کسی یه کاری میکنه، چون انسان ها با توانمندی های مختلفی به دنیا میان و اینکه بتونن اونا رو کشف کنن و بر اساس اونا حرکت کنن و اونا رو بتونن ورز بدن و پیشرفت کنن، برحال هر کسی یه کاری انجام میده. ولی امروز اصلا چه اهمیتی داره که من اینجا یا مثلا مسئولین جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی یا هر کدومشون تمسخر میکنن، این چه اهمیتی داره؟ موضوع اینه که من فقط احساس میکنم که باید کار درست انجام بدم، حتی اگر یه روز از زندگی باقی مونده باشه باید کنار مردمم و سرزمینم بیستم برای عدالت، برای دموکراسی، برای سقوط ظالمترین حکومت 300 سال اخیر. باور نکردنیه، یعنی آدم از هر زاویه‌ای به این حکومت نگاه میکنه باور نکردنیه و هیچ اهمیتی نداره بعدش چه اتفاقی برای من میفته، این مهمه که برای مردم چه اتفاقی میفته. ولی من خدمت شما عرض بکنم با امید فراوان، با ایمان فراوان که امکان نداره در طول تاریخ هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته حکومتش رو حفظ بکنه و این دیکتاتوری فاسد که 47 سال سرزمین ما رو اشغال کرده قطعاً سقوط خواهند کرد و قطعاً روزهای روشنی برای کشور ما در پیشه و همه ما زیر پرچم سرنگ، توی هم کلاه پهلوی من اینو میگفتم، زیاد دیالوگ بود که زیاد میگفتم، زیر پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تحت دموکراسی که با رفراندوم و با انتخاب مردم پیش میره دوباره نفس خواهیم کشید. به عنوان جمله پایانی هم میخواستم اینو عرض بکنم که مسئله ایران سیاست نیست، مسئله ایران جان انسان هاست و جان انسان ها قابل مذاکره نیست.